خیلی نوع
چون تازه ورود کرده به دنیا پوستش نوع نوعه. بعد گفتن که آره شاید بتونیم که کار بکنیم و پول داشته باشیم، بچه های بیشتری هم به دنیا بیاریم و باید روی کیفیت این مسئله کار بکنیم. تربیت بچه ها خیلی مهمه،
خیلی
واقعا این هم جز مسائلیه که باید خیلی بهش فکر بکنیم. خیلی ممنون از شما آقای فرهاد سرحدی، حس خوب به ما دادین و کلی کیف کردیم که اینقدر زاویه نگاهتون به بچه داشتن قشنگ و زیباست. خیلی ممنونم ازتون. 30094 برای شماست که به ما پیامک بفرستین. 2265 2465 2265 2466. یه رو به دیگه با شما همراهی،
یه رو به دیگه ها.
دخترم یه فرزند رو مرتبا بهش میگم که بیاد مادر این بچه، چون که تنها پس مرتب به مادرش میگه من خواهر میخوامم. گفتم مگه هم چیزی میشه؟ میگه وای سخته. گفتم چه سختی داره؟ وقتی من سه تا آوردم هیچ سختی هم نکشیدم. وقتی درست بچه داری کنین، درست راهو برین، همه چی درسته. به نظر من هیچ هم خیلی اشتباه میکنن اینایی که یه فرزندن. اصلا همم دارن از بدین چشم هم چشمی به هم دیگه نگاه میکنن. یعنی چی؟ بچه هم بازی میخواد، بچه هم گفتگو میخواد، میخواد با خواهرش برادرش صحبتی بکنه، بازی بکنه.
آقای شایسته گفتن من 2 سال عاشق کسی هستم، پدر اون دختر گفته باید یک واحد خونه برای خودت داشته باشی. من جوون 26 ساله از کجا بیارم 2 میلیارد یه خونه بخرم که بتونم با اون دختر ازدواج کنم؟ گفتن ما جوون ها خیلی دلمون میخواد که تشکیل خانواده بدیم. مسلما برای داشتن فرزند اولین مسئله، اولین راهکار اینه که این ازدواج ها آره صورت بگیره. و ما هم خیلی متاسفیم، امیدواریم که خانواده ها واقعا این مسائل رو بردارن دیگه. این سنگ اندازی ها رو بذارن کنار، جوون ها با خودشون با همه سختی ها آره میتونن خودشون زندگیشون رو انشاءالله بسازن.
به خدا اگه آسون بگیرن خیلی خوشگل
میجوری زندگی میکردن. الان میخوان خونه داشته باشن، ماشین داشته باشن،
ماشین آخرین سیستم، خونه توی پنت هاوس، تمام برندای خیلی خفن از جهیزیه. نگم برای
الان 40 متری چنده؟
از این سوالا پرسیده. الان فکر کنم 40 متری میگفت 2 میلیارد نه؟
عروسیم به هم خوردش.
ای بابا پسر خاله تو رو خدا آبغوره نگیر دیگه. بابا اینطوری میخواستی مرد خونه بشی؟ اینقدر ضعیف همون بهتر که به هم خورد اصلا.
آره همون بهتر که به هم خورد. من برای دل مامان و بابام میتونم میمونم میمونم جای جای جای
چی میگی؟ ببخشی این لطفه
پسر خاله تو آخ من چه
میمونم؟ شما یه چیزی بهش بگو. بابا.
آقای پسر خاله حالا لطفاً الان شما ناامید نشین، دایی رفتن با پدر مادرتون صحبت کنن دیگه. مطمئنم عروس خانمم شما رو دوست داره، بیدی نیست که با این بادا بلرزه ایشالا حل میشه.
خانم
سرلک هستم. بله
خانم سرلک، انقدر از اول خواستگاری پدر مادرم سنگ انداختن که این دختر
ای وای
اگه این دختر درخت کهنم بود الان لرزیده بود، لرزیده بود.
وای کینا
اش. آره یه نموره پیر میزنه اونو که هسته بسرخانه
اش. کینا کینا اون بنده خدا داره گریب این حرفا. آخه الان وقت این حرفای خاله زنکیه نبودی که
بابا. من فقط نمیگم که همین فامیل میگم
دیگه، زشته بس کنید. بعد آخه من از همکارم تقاضا میکنم به خاطر اینکه این تینا جان دیگه این خاله زنک بازی‌ها رو بذاره کنار، با یه روانشناس با یه
استاد آسمون به زمین رسیده.
نگو
دیگه
نگم
برو گریه.
چه ایراد داره آخه؟ چه ایراد داره؟ خب بس دیگه، بس تینا، بس دیگه. همکارای خوب من ارتباط بگیرم با خانم دکتر سلیقه‌دار، روانشناس خوبمون هستن، در مورد تک فرزندی صحبت بکنیم، شاید به شما هم کمک بکنه که واقعا چرا آخر عاقبت زندگی شما در مرحله ازدواج به خاطر همین تک فرزندی بودن به همین جور رسید. تینا سرم خیلی درد
میکنه.
ارتباطمون فکر کنم که برقرار شده. خانم دکتر سلام.
پسر خاله دندون
بگیرید. سلام. حالا شما چطوره؟
خوبم خانم دکتر جان، شما چطوری؟
خدا رو شکر الحمدلله.
خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم دوباره.
سلامت باشید.
سلام عرض خدمتتون.
سلام، حال شما چطوره؟ خوبین همگی؟
قربون شما، ممنون.
خیلی متشکرم.
در خدمتتون هستم.
خانم دکتر جان.
خانم دکتر، من یه پسر خاله دارم اینجا نشسته داره آبگوره میگیره.
تینا بذار بگم ماجرا از چه قراره. تینا چون زمان هم اونقدر نداریم.
بله بفرمایید.
خانم دکتر جان، تک فرزندی، پسر خاله تینا جان تک فرزندن، میخواستن ازدواج کنن، پدر مادرشون مایل به جدایی ایشون از خانواده نیستن و یه سری مسائل این شکلی. ما میخواییم بدونیم که تک فرزندی چه آسیب‌هایی به همراه داره و حالا اونهایی که دیگه تک فرزند هستن و دیگه نمیتونن فرزندی داشته باشن به هر دلیلی، سنشون گذشته یا مسائل دیگه، چی جوری باید مدیریت بکنن که کمترین آسیب به خانواده و اون فرزند برسه؟
البته من فکر میکنم پسر خاله من خالم و شوهر خالم رو بهونه کرده بهش زن نمیدن.
تینا
خیلی
تینای ما خیلی شیطونه.
کاملا آشنایی دارم. بله طوری نیست. عرض کنم خدمتتون که در مورد تک فرزندی، البته ممکنه در مورد این کیس خاص شما دلیل صرفا همین تک فرزندی باشه که پدر و مادر این همه وابسته هستن، یا ممکنه فرزند وابستگی نشون بده و این به خاطر سبک دلبستگی ناایمن هست که ممکنه که در مورد بعضی از خانواده ها روی یک فرزند معینی، مثلا چند تا بچه دارن ولی روی فرزند معینی، یا حتی در مورد همه فرزندان اتفاق بیفته. اما خب این ممکنه که در مشاهدات ببینیم که در مورد بعضی از خانواده ها که یک بچه بیشتر ندارن این موضوع ممکنه بیشتر دیده بشه. و بنابراین نکته مهمی که در واقع به نوعی هم پاسخ به سوال اول و دوم شما هست، باید گفت که به صورت کلی در موضوع فرزند پروری خیلی اهمیت داره که شاید در سبک فرزند پروری تحت عنوان دلبستگی های والدین با فرزندان نام برده میشه و ما فکر میکنیم که اینا فرزند پروری، یعنی فقط در رابطه با اون، اما در جهت رفتار والدین وابسته هست، باید بهش تکیه و توجه داشت. سبک دلبستگی یعنی این که به صورت خاص میگیم سبک دلبستگی ناایمن، یعنی که حتما ما ایمن هم داریم، یعنی سبک دلبستگی داشتن لزوما در هر خانواده یه چیز غیر عادی نیست، همه نسبت به یکدیگر دلبسته میشن، اما ممکنه دو بچه گوناگون داشته باشه، گاهی اوقات ایمنه گاهی اوقات ناایمنه. ناایمنا وقتی که میگه تو تلفن نخور، جم نخور، دور نشو، فاصله ها و اون دقیقاً حالا اون چیزی که الان مردم بهتر میشناسن تحت عنوان بند ناف عاطفی، اینو قیچی نمی کنن در زمان معین مدیریت نمی کنن و به همین جهت هستش که ممکنه حتی فرزندشون احساس بی‌نیازی کنه از اینکه باید این رابطه عاطفی برقرار باشه یا مثلا به این شدت باشه که نتونه ازشون کنار بگیره، ولی ممکنه حتی خود والدین نتونن که این کار رو انجام بدن. آیا واقعا اومدن یه بچه دیگه میتونه در سبک در اصلاح سبک دلبستگی والدین تاثیرگذار باشه؟ حقیقت ماجرا اینه که خیر اگر آگاهی نداشته باشن. اگه آگاهی نباشه ممکنه یه فردی، مادر و پدری هستن که الان سه تا بچه دارن، یه ساختمونی گرفتن، هر سه تا هم همونجا هستن، خود بچه‌ها میگن ما احساس خفه شدن میکنیم، من دیگه خودم مادرم بچه دارم فلا، ولی مثلا نمیتونن که جدا بشن. چرا؟ چون سطح دلبستگی ناایمن تو اون خانواده هست. اما به شدت تاثیرگذاره وقتی که بیش از یک فرزند داریم، احساس امنیت میکنه، احساس استقلال میکنه، میبینه که ناخودآگاه وقت و زمان و انرژی والدین بین چند نفر باید تقسیم بشه و این کمک میکنه به اینکه خود فرزند با وجود همه کم و کاستی های تربیتی که ممکنه که از والدین دریافت بکنه، ولی بچه مسلط تریه، میتونه راحت‌تر اون وابستگی ها رو قطع بکنه و بخواد پیش بره. حالا این نکته در مورد همونایی هم هستش که فرمودید که اگر خانواده الان تک والدن چیکار کنن؟
بله.
ببخشید تک بچه هستن چیکار کنن؟ آره خب اونا به همین ترتیب اولین کاری که میکنن اگر خواستن مطالعه داشته باشن، سطح دلبستگی رو مطالعه کنن، اگر میخوان همراه بشن با یک مشاوره ای سطح دلبستگی رو بررسی و تحلیل بخوان که انجام بشه و ببینن آیا امنیت رو تو این رابطه دارن ایجاد میکنن. ببینید معمولا شاخصه‌هاش اینه: به اندازه کافی استقلال و اختیار و آزادی عمل به فرزند خود میدهم، یا مثلا دو بخشی که میگه که اونقدر آره بهش اختیار میدم ولی اونقدر نگرانم که مدام باید انگار سایه من همراه اون بچه با باشه. خب اینا همه خطرات هستن، بله، همه زمینه ها هستن که به شدت میتونه کمک بکنه به اینکه من سطح دلبستگیم رو ایمنتر کنم. با ایمنی اون، حالا چه یک فرزند چه چند تا، وقت من راحت تر میدونم که میتونم زمان معین فرزند مسیر زندگی خودش رو طی بکنه. که اصلا که در چند فرزندی معمولا خب این اتفاق راحت تر میفته، چون خود خاصیت چند فرزندی اینه که توجه ولی پخش میشه بین تعدادی از فرزندان و این ناخودآگاه مقداری اون وابستگی ها رو کاهش میده.
درسته. خانم دکتر جان، چون ما در حوزه خانواده هم صحبت میکنیم، مخاطبانمون هم خانواده ها هستن، محبت بکنیم به ما بگین که خانواده ها، اطرافیان چطور میتونن در این مقوله به ما کمک بکنن؟
خب ببینین، مهمترین چیز اینه وقتی از خانواده صحبت میکنیم، انگار اولین کلمه که به ذهنمون میرسه یک مجموعه حمایت کننده است. یعنی اگه مثلا کسی وجود داره که اون فرد مثلا توی خانواده خودمون به این دلیل که حالا مسائلی هست، ترس داره از اینکه بخواد بچه دیگه‌ای داشته باشه، یا مثلا از اینکه بخوان حالا از موضوعات اقتصادی بترسن، موضوعات حمایتی برای نگهداری، برای تربیت و غیره و غیره، معمولا خانواده اون حمایت کنندگی خودشون رو اینجا میتونن که اگر در توان دارن در اختیار فرزندشون قرار بدن. و باید اینو یادمون نره، در حال حاضر ما اون شعب منشعب به در واقع حمایت کنندگی رو فقط تو دل خانواده نداریم. الان به خاطر دسترسی زیاد به منابع اطلاعاتی و ارتباطی میتونیم که خیلی از دلگرمی ها رو و البته آگاهی ها رو و توامندی ها رو از جای دیگه هم دریافت بکنیم و واقعا توامند بشیم. من فکر میکنم که اگر بخوام اینجوری بگم، به لحاظ تربیتی بخوام نگاه بکنم، که فکر میکنم همه دوستان هم موافقن که تربیت خیلی مهمتر از این که عدد بچه ها چند تاست، ولی اگر بخوام اینجوری به قضیه نگاه بکنم، میخوام بگم که واقعیت اینه که تا زمانی که اون توامندی تربیتی یه زن و شوهر بالا نمیره، حتی یکیش هم براشون زیادیه، اما نباید منتظر باشن تا یه اتفاقی بیفته که دفعه بخوان ببینن ای توامند شدن. نه، باید به دنبال اون برن. اگه یک بچه دارن بدونن، معمولا بچه دوم از هر کسی بپرسیم خیلی راحت تر میگن بزرگتر بزرگ میشه و اصلا سختیشو به اون شکل متوجه نمیشیم. چرا؟ چون که اون توی اولی تجربه هم توانایی بالا رفته.
توی این بخش حمایتی که گفتین، این بخش حمایتی خیلی مهمه، مخصوصا تو جامعه الان که خانم و آقا دوشا دوش هم دیگه دارن کار میکنن، در محیط خارج از منزل دارن کار میکنن، از صبح میرن حالا شب خسته کوفته بر میگردن خونه، اون مثلا میگه که مامان خانم یا مادر همسرش و آقا از اون مثلا بچه اول نگهداری میکنن تا اون زمانی که بگذره و اینا سر
کار هستن.
خیلی
آره.
مهمه واقعا.
بله همینطوره، گاهی اوقات کار عملیه، گاهی اوقات هم فقط فکریه. بله. فقط اینکه یه دلگرمیه، یک روان سالمی رو ایجاد کردن برای اعضای خانواده هست. بله. میتونه همه زمینه رو شامل بشه.
چون بعضی وقتا من پیامک ها رو که نگاه میکردم در فواصل برنامه میدیدم بعضی خودشون مسئله ندارن، ولی خانواده هاشون حالا مانع هستن برای اینکه بخوان فرزندهای بیشتری داشته باشن. امیدواریم که خانم دکتر این حل بشه، این مسائل مشکلات حل بشه و خانواده واقعا اون نشاط لازم رو پیدا بکنه. چون واقعا ما خودمون که چند تا فرزند بودیم توی خانواده کیف میکردیم و الان هم حداقل ارتباطمون رو میتونیم داشته باشیم با هم دیگه.
بله. حالا این چیزی که فرمودی، من فقط این جمله رو اضافه بکنم، این که واقعا حل شدن این به اینکه اون زوج و اون مادر و پدر به این باور هم برسن، باور هم باید بخوان، بله نیست که دیگران برای ما مشکلمونو بخوان حل بکنن.
بله انشالله. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر لیلا سلیقه‌دار، روانشناس خوب برنامه‌مون، ممنون که وقتتون رو به ما دادی. خدا نگهدارتون. خیلی متشکرم از شما. بر شما، درود بر شما که اینقدر با زندگی هفت آرامش همراه بودین. خیلی متشکرم از شما. من دایی جان با اجازه شما میخوام یک آرزو بکنم برای همه اونهایی که میخوان ازدواج کنن، چون خیلی پیامک داریم که میخوان ازدواج کنن. اصلا صحبت از فرهاد و شیرین و کوه کندن و اینا اومده وسط. الهی که بتونن تشکیل خانواده بدن زودتر و بتونن فرزند داشته باشن و فرزندهای صحیح و سلامت.
بیستون را فرهاد کند و شهرتش
کی بود؟
دایی؟
در هر صورت من میخوام آرزو کنم، این آرزوی قلبیمه واقعا برای همه، که یه اتفاقی بیفته وضعیت معیشتی مردم بهتر.
انشاءالله. خیلی متشکریم از شما شنونده های عزیز. با ادامه برنامه های شبکه رادیویی تهران در خدمت شما هستیم. خدا نگهدارتون.
با شهر آماده همیشه آماده هستید. با افزایش دانش و اطلاعات خود در برابر حوادث غیر مترقبه همیشه آماده باشید. جامعه آماده با شهر آماده.
کیف نجات، کوله نجات، کیف شرایط اضطراری یا هر اسم دیگه‌ای که میشه روش گذاشت، در اصل کیفیه که قرار نجات دهنده ما توی شرایط اضطراری باشه. محتویات این کیف باید در اسرع وقت در اختیار ما باشه و نیازهای اولیه حیاتی ما رو برای مدت چند ده ساعت یا شاید هم حتی تا دو سه روز رو تامین کنه. چند تا نکته مهم درباره کوله نجات رو بشنویم. محتویات کوله نجات: آب و مواد خوراکی. حداقل یه بطری 1.5 لیتری آب برای هر نفر، مواد خوراکی سبک، کم حجم و پر کالری با ماندگاری زیاد مثل بیسکویت و خرمای خشک و کشمش و خوشبار نیازه. لازم نیست با این خوراکی‌ها سیر بشیم، کافیه که کالری و انرژی کافی رو برای چند ساعت به ما بده. دارو و کیت کمک‌های اولیه: این کیت باید شامل داروهای متداول مثل مسکنها، داروهای گوارشی و موارد دیگه باشه و داروهای مورد نیاز برای بیماران خاص. اگر چنین فردی تو خونه هست، داروهایی مثل انسولین یا قرص فشار خون همراهتون داشته باشید. این کیت به همراه لوازم ابتدایی کمک‌های اولیه مثل چسب زخم، پمادای سوختگی و مسکن و پد الکلی و گاز استریل و باند و موارد دیگه برای پانسمان باید باشه. ابزارهای کاربردی: ابزارهای کاربردی شامل چراغ قوه یا شمع و کبریت، فندک، رادیو، بیلچه، چاقو، طناب، باتری و پاوربانک و هر مورد دیگه که فکر میکنید لازمه تو این کیف وجود داشته باشه. دقت کنید اگه وسیله‌ای برای شما کاربرد نداره یا طرز استفاده از اونو نمیدونید، لازم نیست توی کوله نجات شما قرار بگیره. پوشاک: کلاه و جوراب برای فصول سرد، پتوی مسافرتی و کاورهای عایق حرارتی، کیسه زباله بزرگ، پانچو و موارد دیگه برای پوشیدن و پوشوندن خودتون باید تو این کیف قرار بگیره. کپی اسناد و مدارک مثل اسناد هویتی و اسناد مالکیتی لازمه که توی این کیف قرار بگیره. لوازم شخصی: لوازم بهداشتی بانوان، پوشک و شیرخشک نوزادها، ایزی لایف، عینک و سمک برای سالمندا و انواع پوشش‌هایی برای حجاب و یا هر چیز دیگه‌ای که فکر می‌کنید برای پوشوندن بدن خودتون نیاز هست، باید حداقل یک مورد توی این کیف قرار بگیره. با توجه به اینکه تو اکثر خونه‌ها گوشی‌های هوشمند همراهمون هست، بهتره که یک نسخه دیجیتالی از مدارکمون هم توی اون داشته باشیم. داشتن نقشه راهیاب و همچنین نقشه شهر، عکس اعضای خانواده‌تون هم بهش اضافه بکنید. امیدوارم که هیچ وقت به این کوله نجات نیاز پیدا نکنید.
در مجله رادیویی شهر آماده منتظر شماییم. هر لحظه، هر زمان، مردم آماده در شهر آماده. شهر آماده. صندوق صوتی 960 240 24 پیامک 13 700 74.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
برنامه یه صبح جمعه با شما از قدیم الایام با موضوعات روز جامعه شوخی میکرده و همین شوخی ها فضای پرنشاطی در این برنامه میسازه.
این هفته هم صبح جمعه با شما میهمان لحظات همراهان رادیو ایرانه.
ساجد قدوسیان هستم، تهیه کننده برنامه صبح جمعه با شما. 31 اردیبهشت باز هم میتونید شنونده برنامه صبح جمعه با شما باشید. باز هم طنز و لطیفه و خبر و البته شوخی با خبر، که خب بالاخره این روزها بخش عمده ای از اخبار حول و حوش مسئله انتخابات هست. برنامه صبح جمعه هم طبق رسالت خودش به شدت به این موضوع واکنش نشون داده و برنامه 31 اردیبهشت بیشتر حول و حوش مسائل و حاشیه های انتخابات پرداخته و یه خوردم با این مسئله و بالاخره حواشی که وجود داره شوخی هایی انجام داده. امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید.
روز به روز به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشیم و شبکه‌های مختلف رادیویی زمان بیشتری رو به تبیین شرایط انتخابات امسال میگذرونن.
رادیو معارف فردا با برنامه چهره به چهره به این موضوع سرنوشت ساز میپردازه.
چهره به چهره.
ابوالفضل سلیمانی هستم، تهیه کننده برنامه چهره به چهره ویژه انتخابات ریاست جمهوری، که این برنامه روزهای جمعه ساعت 14:30 تقدیم مخاطبان و شنوندگان فهیم رادیو معارف میشه. در برنامه چهره به چهره سعی میکنیم با گفتگوی صریح و بیپرده با مسئولان و سیاستمداران کشور در خصوص مسائل انتخاباتی، انتخاب اسلحه، وعده‌های انتخاباتی، راهکاری و مسیر راهی رو روشن کنیم در جهت انتخاباتی بهتر و انتخابی بهتر و اسلحه برای مردم.
در کشوری مثل ایران که سرزمین کم آبی به حساب میاد، استفاده بهینه از منابع آبی مطلب خیلی حیاتی و مهمیه که متاسفانه کمتر جدی گرفته میشه.
برنامه تابلوی واردات رادیو اقتصاد فردا به تولیدات صنعتی این حوزه میپردازه.
تابلوی واردات.
رازی حسین علی هستم، تهیه کننده برنامه تابلوی واردات. با توجه به اینکه روز سه‌شنبه 3 خرداد روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف هست، قصد داریم که در این برنامه در رابطه با تولید شیرالات هوشمند با صرفه‌جویی و بهینه مصرف 50-70% صحبت بکنیم که چند سالی هست که به صورت عمده توسط شرکت‌های دانش بنیان در کشور ساخته و تولید میشه، در حالی که سال‌ها قبل به صورت کامل از کشورهای دیگر وارد می‌شد. لطفاً تابلوی واردات شنبه 3 خرداد ماه رو ساعت 16:05 بشنوید.
رادیو نمایش فضای مناسبی رو برای استعدادیابی و تجربه اندوزی گروه های دانشجوی تئاتر ایجاد کرده
که اسم این برنامه یک نمایش یک تجربه است و شما میتونید یکی از این اجراها رو جمعه بشنوید.
یک نمایش،
یک تجربه،
فرصتی برای بازیگری در یک نمایش رادیویی. یک نمایش، یک تجربه. جمعه 31 خرداد همراه ما باشید با اجرای یک نمایش رادیویی توسط گروهی از هنرجویان تئاتر.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
فرش ناب داره، آی بله، ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله، مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله، فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
ذرت بذار، پاستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنیم درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
این جریان زندگی منه، نظم، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس. آلیس برای خانواده.
من یک رأی دارم.
فردا کی بهتر؟
من هم یک رأی دارم.
مونم یک رأی دارم.
فردا این سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا رو امروز بسازیم.
فردا رو امروز بسازیم.
منم دبیر رأی با.
فردا رو امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 MHz. رادیو انتخابات روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات. مثل همیشه هم صدای شماییم. این بار در انتخابات 28 خرداد 1400 رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران به بلندای ایران. انتخاب ایران. ایران امروز. رادیو جوان. هیئت ملت. کوی دانشجو. دکتر آباد. رادیو سلامت در مسیر انتخاب. سیاه، سفید، خاکستری. از من تا ما. این حق ماست. از اشاره تا نشانه. رادیو معارف. معیار. رخداد. چهره به چهره. رادیو گفتگو. راهبرد 13. موج وارونه. گفتگوی سیاسی. کتاب قانون. رادیو سبا. من و حشمت. مسابقه پله پله. دهه 80ها. رادیو فرهنگ. آقای رئیس. فرهنگ شهر. روز روشن. رادیو پیام. نسخه اصلی. شما چه فکر میکنید؟ ایستگاه انتخاب. رادیو اقتصاد. انتخاب در آینه اقتصاد. رادیو تهران. رو به جلو. رادیو ورزش. فصل نهم. رسانه ملی. حضور پرشور. انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی. کمیته اطلاع رسانی.
یکی بود، هنوزم هست، پویش کشوری ایران دیار نفس، تقدیر از تصمیم جانبخش خانواده های اهدا کننده عضو. 25 تا 31 اردیبهشت ماه 1400 مقارن با روز ملی اهدای عضو. دریافت کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به نشانی www.ehdacenter.ir. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.